با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
خاله رنا از شوهرش حرف می زند. تنلش افتاده تو خونه اصلا تکون نمیخوره. پول توتون چپقشو هم من میباس بدم. خواهر مگه یه زن چیکار میتونه بکنه؟ تموم زمستون حتی یه روزم نرفت سر کار. دستامو نگاه کن. آخه مگه آدم چقدر میتونه لباس بشوره؟ چقدر میتونه کلفتی اینو اونو بکنه؟ دستهای خاله رعنا سفید است. انگشتها و پشت دستهاش ورم کرده است. پوست دستهاش پیر شده است. پسر خاله رعنا سیگاری میگیراند و با دودش بازی میکند. اولین بار است که میبینم غلام سیگار میکشد. مادرم نگاهش میکند. در نگاهش سرزنش هست. غلام دود را از میان لبها بیرون میدهد و حرف میزند. سربازی دیگه خاله. آدم گرفتار میشه. تازه سیگار که چیزی نیست. خاله رعنا دستش را تکان میدهد و میگوید خوبه اگه سربازی بده چرا رفتی اسمتو نوشتی که بمونی؟ تن لش بیار میخواد تو سربازی بمونه که مفت بخوره و مفت بگرده. غلام قصد کرده است که تو لباس بماند. قرار است دوره ببیند و گروهبان سوم شود. عیبش این است که اصلا سواد ندارد. بنا کرده است درس خواندن. تو گروهانشان 86 نفر بی سواد هست که تو سربازخانه سواد یادشان می دهند. غلام می گوید راه دارم تا استواری کمی جلو برم. زندگی رو به راه می شه. چه شده است که روز به روز از پسر خاله رعنا بیشتر بدم می آید؟ دلم نمی خواهد حتی نقشش را ببینم. دارد سبیلش را تاب می دهد و گوشش به رفت و آمدها و حرفهای تو حیات است. بعد از آن روز که بلور خانم خیتش کرد، از هوای بلور خانم آمد بیرون، ولی این دفعه انگار که باز هم به سرش زده است. حسنی در اتاق را باز می کند و می آید تو، زانو می زند کنارم و می گوید خالد، همونیه که پریشبا اومد. بیدار است. بلند می شوم و به عصا تکیه می دهم. خاله رعنا می گوید نرو بیرون خالد، برا پات ضرر داره. هر کسه بگو بیاد تو، ما که غریبه نیستیم. میگویم نه خاله رعنا، میرم دم خونه، طول نمیکشه. به حسنی میگویم که کتابها را از زیر متکا بردارد و بدهد به دستم. غلام دست دراز میکند که کتابها را از دست حسنی بگیرد. اینا چه کتابایی خالد؟ کتابها را از دست حسنی میگیرم. به غلام جواب نمیدهم. همراه حسنی از اتاق میزنم بیرون. بیدار برایم کتاب آورده است. به کمک عصا از خانه میزنم بیرون. پس فردا نوروز است. پدرم نوشته بود که اگر شد می آید، ولی نیامد. تا فردا شب باز هم وقت هست. خدا را چه دیده ای؟ شاید راه افتاد و آمد که شب عید دور هم باشیم. 10 روز بیشتر است که نرفتم قهوه خانه امان آقا. تا 13 به در هم نمی رویم. بعدش هم هرچه پیش آید خوش آید. تا تیکنان می روم تا دکان مهدی بقال. مهدی بقال سر دماغ است. حالا بدهکارش نیستیم. تا می بیندم لبهاش به خنده باز می شود. چطور شد که پاد در رفت؟ دیگر حفظم شده است. تند می گویم و تمامش می کنم. مهدی بقال از پشت پیشخان می آید بیرون. چارپایه می آورد و می گذارد جلوی جرز دکان. بیشین یکم گپ بزنیم. می نشینم رو چارپایه. آفتاب لذت می بخشد. دستم بی اراده می رود به طرف کتاب. از جیب عقب شلوار بیرونش می آورم. دو مشتری سر می رسد. تا مهدی بقال راهشان بیاندازد یک صفحه می خوانم. لای کتاب را هم می گذارم. دلم می خواهد با همین پای شل بلند شوم و بروم سراغ سیاه چشم. اصلا از ذهنم بیرون نمی رود. بهش که فکر می کنم دلم سنگین می شود. غم می گیردم. فکر کردن به سیاه چشم با فکر کردن به بلور خانم زمین تا آسمان تفاوت دارد. مهدی بقال مشتری ها را راه می اندازد و چارپایه دیگری بر می دارد، می آورد، می گذارد کنارم و می نشیند. خب خالد، حال و احوال چطوره؟ می گویم خوبم. می پرسد از اوضاع چه خبر؟ این روزها همه کس دلش می خواهد از اوضاع سر در آورد. می خواهد بفهمد که این همه جنجال نفت به کجا کشیده است. مهدی بقال رو سینه‌اش نوار دوخته است که چرب و کثیف شده است. اعتصاب پالایشگاهو میگم. هرچه از بیدار شنیدم برایش میگویم. کارگرای تصفیه خونه دست از کار کشیدن. چند تای انگلیسی کشته شده. انگلیسا تصفیه خونه رو تعطیل کردن. دارن دست و پاشون رو جمع میکنن که فلنگو ببندن. حالا دیگه دستگیرشون شده که دوره غارتگری تموم شده. دستگیرشون شده که هر چیزی هم صاحب داره و همین که حساب و کتاب داره. شوخی که نیست. تا حالا روزی 300,000 لیره درآمد به جیب گشادشون زدن و هیچ کس هم بهشون نگفته که خرشون به چنده. گل از گل مهدی بقال شکفته می شود. روزی 300,000 لیره؟ می گویم شایدم بیشتر. می گوید می دونی وضعمون چقدر خوب میشه؟ می گویم معلومه. می گوید می دونی که به هر کدوممون چقدر می رسه؟ ابراهیم سر می رسد. ای خالد چطوری؟ میگویم خوبم. مهدی بقال بلند میشود که مشتری را راه بیاندازد. ابراهیم مینشیند جای مهدی بقال. شنیدم پاد در رفته. میگویم میبینی که در رفته. میگوید شنیدم تو میتینگ بودی. جوابش نمیدهم. سیگاری میگیراند و دودش را قورت میدهد. بعد سیگار تعارفم میکند. میکشی؟ میگویم نه. سر و وضع ابراهیم خوب شده است، نونوار است، به گونه هاش آبی دویده است، پاک از مشرحیم بریده است، بیخبر نیست که چه بلایی سر حسنی آمده است. میگوید تا چشمش کور شه، تقصیر خودشه، چسبیده دم کون بابا و ولکنم نیست، بیاد با من که وقتی بخواد عشق بکنه یه تیکه ناب بندازم تو بغلش که مجبور نباشه بره سر عباره بغل گنگه بخوابه و سوزاک بگیره. میخواهد پولی را که خرج حسنی کرده ام بدهد. ازش نمیگیرم. از قرار معلوم وضع ابراهیم خیلی رو به راه است. دست میکند جیب شلوار و یک مشت اسکناس ریز و درشت بیرون میآورد و نشانم میدهد. میگوید اینا همه پوله. اگه حسنی بابا رو ول کنه بیاد به نفعشه. تازه کی میتونه زیر بلیت اون جنده باشه؟ بابام دلش خوش زن گرفته. اسکناس ها را می چپاند تو جیبش و برایم تعریف می کند. از پول هایی که به دست می آورد و از خرج هایی که می کند. می گوید که با مهین سالکی رفیق شده است. گاهی تعریف مهین سالکی را تو قهوه خانه امان آقا شنیدم که خوشگل است. تو عروسی ها می رقصد و تاکسش هم 50 تومان است. به گمانم ابراهیم چاخان می کند. رفیق شدن با مهین سالکی خیلی خرج برمی دارد. بهش می گویم. می زند زیر خنده. کجای کاری؟ دو تا دخل که بزنم خرج یه هفته مهین سالکی در میاد. بهش می گویم. نمی ترسی گیر بیفتی؟ می گوید. آدم ترسو نمی تونه زندگی کنه. حرف زدن با ابراهیم اصلا فایده ای ندارد. اصلا راه بیا نیست. خالق سر می رسد و با ابراهیم راه می افتند. تعجب میکنم که چرا تا حالا پای ابراهیم و یا خالق به کلانتری کشیده نشده است. شاید هم گیر افتاده ولی حسابهایی در کار هست. به یاد عمو بندر میفتم که تو بازار قصابها پولهایش را زده بودند. بعد از عمری دل تیر خوردم هوس قلوه کرد. فکر کردم بخرم و بیارم خونه کباب کنم و زهرمار کنم. از تو آستر کلام پول درآوردم که به قلوه فروش بدم، کلامو که گذاشتم سرم یک هو مثل باد از سرم قاپیدنش. مهدی بقال قلیانش را چاق میکند و میآید مینشیند. به قلیان پک میزند و میگوید خیلی نمک نشناسه. میپرسم کی؟ میگوید ابرام. میپرسم چرا؟ میگوید یه دفعه با خالق و چین و وق اومده بودن که کلا سرم بذارن. به قلیان پک میزند و باز میگوید میگفتن یه صندوق چای سرنیزه دارن که میخوان بفروشنش. نزدیک بود کلا سرم بره. بهشون 100 تومن بیونه بدم. ستایی دورم کرده بودن و داشتن خامم میکردن. چشمان مهدی بقال چپ است. نوار رو سینه‌اش سیاهی میزند. میگفتی؟ میگویم از چی؟ میگوید از انگلیسا. یک هو صدای صلوات دست جمعی کارگران نانوایی شاطر حبیب بلند می شود. تنور را روشن کردند. فکر می کنم بلند شوم و نرم نرمک بروم طرف خانه سیاه چشم تا برسم مدرسه ها تعطیل شدند. همان نزدیکی ها پرسه می زنم تا پیدا شود. بلند می شوم و کتاب را می گذارم تو جیبم. زمین خشک و خشک است، آفتاب حسابی داغ است، آسمان آبی یک دست است، شهر انقدر ساکت است که آدم خوابش می گیرد. تو خیابان حکومتی تمام دیوارها نوشته شده است، جلوی ساختمان حکومتی از همه جا درشت‌تر و پررنگ‌تر نوشته شده است، دست غارتگران را از ثروت ملی کوتاه کنیم. چه وقت این شعار را نوشتند که پاسبان کشیک ساختمان حکومتی ملتفت نشده است، خدا می داند. یک بار که قصد کرده بودیم دیوار روبروی کلانتری را بنویسیم، یکی از دوستان راننده کامیونش را آورد و روبروی کلانتری نگه داشت و در موتور را زد بالا و با موتور ور رفت تا ما کارمان را کردیم. چراغ‌های جلوی کلانتری روشن بود و دیر وقت بود و پرنده تو خیابان پر نمی‌زد. کار که تمام شد کامیون آهسته راه افتاد و ما هم که دو نفر بودیم در پناه کامیون راه افتادیم. بعد پریدیم رو رکاب کامیون و راننده گاز را بست به نافش. شاید برای نوشتن دیوار روبروی ساختمان حکومتی هم یک چنین کلکی سوار کرده باشند. از نبش خیابان حکومتی کج می کنم تو خیابان پهلوی. کسی صدام می کند. آزاد است که دارد چلنگ می اندازد و می آید. انگار راه افتادی. می گویم می بینی که راه افتادم. آزاد خوشحال می شود. داری کجا می ری؟ دلم می خواهد همه چیز را برایش تعریف کنم. دلم می خواهد بهش بگویم که چطور اسیر سیاه چشم شده ام. می خواهم سفره دلم را برای آزاد باز کنم تا شاید کمکم کند. شاید بهتر از من عقلش برسد که برای دوست شدن با سیاه چشم چه کار باید بکنم. هرچه باشد دو سه سالی از من بزرگتر است و زندگیش هم طوری بوده است که بیشتر از من با دخترها سر و کار داشته است. آزاد میگوید نگفتی داری کجا میری؟ جرأت نمیکنم چیزی بهش بگویم. میترسم بهم بخندد و یا مسخره‌ام کند. میگویم هیچ، همینطور راه افتادم. بس که تو خونه نشستم خسته شدم. میگوید بریم قهوه خونه یه چایی بزنیم. با هم راه میافتیم. مشتری های قهوه خانه شکوفه با مشتری های قهوه خانه امان آقا و قهوه خانه مرشد کلی فرق دارند. اغلب جوانند، درس خوانده به نظر میآیند. دسته دسته دور همدیگر نشستند و گفتگو می کنند. حرفشان از نفت است و از اعتصاب کارگران تصفیه خانه. صداها قاطی هم است. قهوه خانه دور تا دور اتاقهای بزرگ سدری دارد. تو هر اتاق چند دسته نشستند. اتاقها به همدیگر راه دارند. حالت خاص قهوه خانه آدم را می گیرد. پاکی می گذاری تو قهوه خانه انگار وارد دنیای تازه‌ای شده ای. می نشینم. آزاد به سه نفر که دور هم نشستند و اختلاط می کنند معرفی هم می کند. فکر رفتن و دیدن سیاه چشم را از سر بیرون می کنم. حرف ها آدم را می گیرد. دلم می خواهد بنشینم و گوش بدهم و تازه بهانه ای ندارم که از آزاد جدا شوم. برایم چای می آورند. روبرویم جوانی نشسته است که نگاهش آشناست. حتی حرف زدنش به گوشم آشناست. انگار این چشم‌ها را جایی دیدم. در یک لحظه زودگذر در هوای نیمه تاریک چشم‌ها را می‌شناسم. سیاه هست و بزرگ و خوشحالت و حرف زدنش نوعی آشنایی دور و گنگ، نوعی آشنایی لغزنده که نمی‌توان ثابت نگهش داشت با حرف زدن این جوان ربطم می‌دهد. جوان با حرارت حرف می‌زند. سرم را میگذارم بیخ گوش آزاد و ازش میپرسم این کیه که داره حرف میزنه؟ زیر گوشم زمزمه میکند تازه از زندون اومده بیرون. اسمش چیه؟ پندار. یک هو منتقل میشوم. غروب کلانتری برایم زنده میشود. سبیل قیتانی غلام علی خان و چشمان گردش که عین هود و کشمش سبز است. آقا با شما هستم. آفتاب از هره دیوار بام کلانتری پریده است. دلم پر است. میخواهم بزنم زیر گریه. گوش کن آقا. تو فقط گوش کن. هیچ حرف نزن. پاسبانی برای غلام علی خان چای میبرد. دندانهایم انگار لق شده است. سرم دارد میترکد. به شفق بگو که پندارو گرفتن. کتاب فروشی مجاهد تو خیابون پهلویه. چای را هم میزنم و به پندار نگاه میکنم که دارد از زندان حرف میزند و از مقاومتی که کرده است. با لذت حرف میزند و با اشتیاقی که چشمان خوشحالتش را درخشان کرده است. نیم ساعتی هست که دوروبر خانه سیاه چشم پرسه میزنم. کاسبهای محل به هم شک کردند. نگاهشان آنقدر دنبالم میکند تا از میدان دیدشان دور شوم. از ته خیابان پسر بچه می آید که عینه بهرام است. رنگ لباسش، قدش و راه رفتنش با بهرام هیچ توفیری ندارد. شاد می شوم. با پای ناقص می جنبم که بهش برسم. یکو داغ می شوم. دلم مثل دل گنجش گرمیده می زند. لنگ لنگان خودم را می رسانم سر کوچه بنبست که جلوی بهرام را بگیرم و باش حرف بزنم. پسر بچه نزدیک می شود. خودش نیست. وا می روم. انگار آب یخ ریختند رو سرم. حالا هوا تاریک شده است. کمرکش کوچه بنبست یک چراغ گرد گرفته هست. دلم را می زنم به دریا و جلوی چشم خاربار فروش می رانم تو کوچه. صدای اعصاب بد جوری رسوام می کند. تق تقش مثل ضربه های چکشی است که به شقیقه هام کوبیده می شود. می رسم سر نبش بنبست دوم. چراغ سردر خانهشان خاموش است. می روم جلوتر. می دانم که اشتباه نکردم. اصلاً چطور ممکن است اشتباه کرده باشم؟ خانه همان خانه است که چتاب زده خودم را پرت کرده بودم تو دالانش و در را بسته بودم. همه چیز برایم جان می گیرد. تو میتینگ بودی؟ نه داشتم از راه می گذشتم. تردید ندارم، خانه همان خانه است، پنجره اتاق تاریک است، هزار جور فکر و خیال می کنم. یعنی ممکن است برای گذراندن روزهای عید رفته باشند سفر؟ ممکن است رفته باشند مهمانی و آخر شب بیایند؟ چند لحظه روبروی خانه می ایستم، به در و دیوار نگاه می کنم، پنجره خانه روبرو روشن است، سایه سر مردی رو پرده صورتی رنگ می افتد و از جلوی پنجره رد می شود، راه می افتم، انگار غم عالم رو دلم سنگینی می کند. از کوچه بنبست می زنم بیرون. نگاه خاربار فروش که درست روبروی کوچه است مثل میله های نکتیز داغ تنم را سوراخ می کند. دلم می خواهد آنچنان با اعصاب فرقش بکوبم که سقط شود. مهدی بقال اصلا اینطور نیست. روزی 100 نفر بیایند و بروند، انگار نه انگار. باید با خاربار فروش دوست شوم. اینطور بهتر است. می روم به طرف خیابان پهلوی که شلوغ است. فردا شب عید است. هر کس دستش به دهانش می رسد خرید می کند. قوزک پام دارد درد می گیرد. خسته شدم. بروم کتاب فروشی مجاهد بنشینم و خستگی در کنم. چند جوان با هم سر می رسند. دست جمعی روزنامه می فروشند. خیابان را گرفتند رو سرشان. کسی ازشان جلوگیری نمی کند. ایمان همراهشان است. صداش از همه کلوفتر است. قدش از همه کوتاه‌تر است. دسته روزنامه را بالای سر گرفته است و فریاد می کشد. گاهی عکس درشت صفحه اول می زند تو زقم. اینطور روزنامه ها همیشه مجانی است. هنوز به قیافه عکس عادت نکردم. نوعی احساس بیگانگی می کنم. بچه ها عمد دارند که سبیلشان کت و کلوفت باشد، عین سبیل همین عکسی که اول روزنامه نشسته است. یک بار با بیدار درگیر حرف شدم. من هنوز نمیتونم بفهمم که چرا این عکس میباز تو صفحه اول روزنامه های ما چاپ بشه. بیدار میگوید وقتی خوب فهمیدی همبستگی جهانی یعنی چی، اون وقت اینو هم میفهمی. بهش میگویم چه ارتباطی با هم دارن؟ میگوید کم کم حالیت میشه. گمان نمی کنم حالیم بشود. کتاب فروشی مجاهد بسته است. اصلا معلوم نیست چه وقت باز است و چه وقت بسته است. کارش هیچ حساب و کتابی ندارد و یا اگر دارد من سر در نمی آورم. تا قهوه خانه شکوفه راهی نمانده است. عصا زنان می روم که بنشینم و نفسی تازه کنم. قهوه خانه شلوغ‌تر از پیش از ظهر است. بعضی از قیافه ها همانهایی هستند که قبل از ظهر تو قهوه خانه نشسته بودند. پندار هم هست. همت نشسته است کنارش. جای خودش وول می خورد. نگاه تیزش آسایش ندارد. تا می بیندم دستش را بلند می کند. بیا اینجا خالد. می روم جلو. با پندار آشنام می کند. از بچه های خوبه. با پندار دست می دهم. می گویم من ایشونو می شناسم. نگاه خوشحالت پندار به نگاهم می نشیند. می گوید می شناسی؟ از کجا؟ می گویم که چطور و کجا. دستم را با صمیمیت فشار می دهد. می گوید نمی دونی چقدر خوشحالم. همیشه پیش خودم فکر می کردم که ممکنه یه روز ببینمت. بعد براندازم می کند. ولی با اون وقتا خیلی فرق کردی. انگار بلندتر شدی. اون وقت بچه به نظر می رسیدی. حرفش را قبول می کنم. یک هو قد کشیدم و یک هو پشت لبم سیاه شده است. خب بشین ببینم. پات چی شده؟ همت برایش تعریف می کند. می زند زیر خنده. فرار کردن که این همه عجله کردن نداره. میگویم عجله نکردم. میگوید چرا دیگه؟ لابد هول شدی. خودتو گم کردی و نفهمیدی پا تو کجا میذاری. آدم باید همیشه خونسردیشو حفظ کنه. اینطور بهتر میتونه بفهمه که چی کار میکنه و چی کار باید بکنه. شاید راست میگوید. شاید خودم را باختم و خودم را گم کردم که این بلا سرم آمده است. مینشینم. از پندار خوشم آمده است. پیش از ظهر که از زندان حرف میزد و از مقاومتی که کرده بود حسابی گرفته بودم. دلم میخواست همچین قدرت و همچین جرأتی داشته باشم. وقتی که غلامعلی خان کشانده بودم کلانتری، آنقدر خودم را بیکس و درمانده حس میکردم که انگار دنیا تمام شده بود. پاک خودم را باخته بودم. وقتی آدم رو بازجویی میکنن، باید خیال کنه که یه سرنیزه زیر چونش هست. اگه بگه آره، نوک سرنیزه فرو میره و اگه بگه نه، هیچ خطری متوجهش نیست. پیش از ظهر پندار که حرف میزد مجذوب شده بودم. اصلاً حرف زدنش طوری است که آدم را مجبور به گوش دادن میکند. خیلی از شفق بهتر حرف میزند. میپرسد خب حالا چی کار میکنی؟ برایش میگویم. اما خیال دارم حالا نرم قهوه خونه. نمیخوای شبا درس بخونی؟ میگویم فکرشو نکردم. ولی فکر میکنم که انگار بد نگفته است. اگر بتوانم روزها قهوه خانه امان آقا کار کنم و شبها درس بخوانم، پر بدک نخواهد بود. کمی به این حرف فکر میکنم و زود رهاش میکنم و به حرفهای پندار گوش میدهم. راستی نگفتی که چرا اومده بودی کلانتری؟ قضیه را تعریف میکنم. قاه قاه میخندد. هیچ فکر نمی کردم که پیغاممو به شفق برسونی، ولی وقتی منو بردن خونه که شاید بتونن چیزی پیدا کنن، دیدن جا تره و بچه نیست. دستشون به چیزی بند نشد. برایم چای می آورند. برای پندار قلیان می آورند. شروع می کند به پک زدن و حرف زدن. دستگیرم می شود که چرا زندانی شده است. از حرفاش خیلی چیزها دستگیرم می شود. انگار عمد دارد به آدم یاد بدهد که اگر گرفتار شود چه بکند و چه نکند. اینطور که تعریف می کند بعضی از کارهاش مثل کارهای پاول است. همان کسی که وقتی کور هم شد باز دست بردار نبود. آدمهای اینطوری خیلی کمند. مگر آدم می تواند 10 ساعت دست بند قپانی را تحمل کند و لام تا کام نگوید؟ این دست بند قپانی چه جور چیزی است که استخوان‌های کتف آدم را کش می‌آورد، که استخوان‌های سینه را کش می‌آورد و مچ‌های دست را از کار می‌اندازد. این جور که پندار تعریف می‌کند، طاقت آوردن 1 ساعتش هم خیلی هنر می‌خواهد. قوزک پایم در رفته بود، داشتم زمین را گاز می‌گرفتم، زمین و زمان را بد می‌گفتم. تنها دلخوری که از پندار دارم سبیلش است. عین هو سبیل همان عکس است که صفحه اول روزنامه ها می نشیند. آزاد شلنگنداز می آید و خودش را پرت می کند رو نیمکت قهوه خانه. بچه ها تازه چی دارین؟ خبرها زیاد است. شهر یک پارچه شده است شور و شادی. راننده ها چراغ های اتومبیل ها را روشن کردند. دست ها را گذاشتند رو بوخ ها و شهر را رو سر گرفتند. صدای رادیوها در هم شده است. گوینده رادیو با التهاب و پرتوب حرف می زند. مجلس به خواست توده مردم لایحه ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرده است. مردم با چهره های برافروخته و لب های به خنده نشسته جا به جا دور دسته های نوازنده جمع شدند به پای کوبی و دست افشانی. چند تا از شیرینی فروش ها مجمعه های بزرگی را پر کردند نقل و نبات و بین مردم دور می گردانند. آشنا و ناآشنا همدیگر را در بغل می گیرند و به همدیگر تبریک می گویند. همراه با شور و شادی مردم جسته و گریخته خبرهایی می رسد که دهان به دهان می گردد و در مدتی کوتاه تمام شهر را پر می کند. شنیدی؟ از چی داری حرف می زنی؟ کشتی موریشس اومده تو شط العرب لنگر انداخته و توپاشو به تصفیه خونه قراول رفته. میگن چتر بازای انگلیسام تو قبرس پیاده شدن. چهره ها برافروخته می شود. باید از رو جسدمون بگذرن. رکهای گردن مردم تند می شود. با چنگ و دندون که شده می جنگیم. دیگه تموم شد. پیروزی همه را بیقرار کرده است. مردم برای هر کاری حاضرند. فریادهای شادی کف بر دهانها آورده است. کشتی جنگی کی را میخوان بترسونن؟ اینا همش قمپوزه. خبر دهان به دهان میگردد که کمیته تشکیل شده تا از دولت تقاضا کند برای دفاع از پیروزی اسلحه در اختیار مردم بگذارد. دوش به دوش هم میجنگیم. همه رو به دریا میریزیم. اون روزگار مرد. باید دنبشون رو بندازن رو کولشون گورشون رو گم کنن. مردم دسته دسته راه افتادند تو خیابانها. تو میدان شهر با پارچه و کهنه و چوب مجسمه یکی از انگلیسی ها را درست کردند که آتش بزنند. پای مجسمه شلوار کوتاه کردند. خشتکش را به جای چرم با نفت سیاه رنگ زدند. کلاه لب پهنی به سرش گذاشتند. یک نری گاو از دکان قصابی میدان گرفتند و به جای سیگار برگ لای لبهای مجسمه چپاندند. انگلیسی سگ کوچکی هم دارد که با زنجیر به دنبالش کشیده می شود. سگ از پارچه و کهنه است. گوشهای سگ بزرگ و بلبلی است. با نفت سیاه رنگش کردند. مردم دور مجسمه انگلیسی جمع شدند و هلهله می کنند. بچه ها برایش شعر ساختند. صاحب برو به خونت، چی سگ برو به لونت، فرنگی دین نداره، الاغش زین نداره. مهدی بقال رفته است و یک دسته سرنازن آورده است تو محله و قوقا به پا کرده است. همه از خانه ها ریختند بیرون. دور نوازنده ها حلقه زدند و دست ها را توهم کردند و با آهنگ دهل و سرنا می رقصند. ناگهان خلیفه و مهدی بقال جست می زنند وسط جماعت به چوب بازی. خلیفه چوب را می گذارد پشت گردن، دستهایش را از آرنج خم می کند، رو دو سر چوب و دور می گردد. مهدی بقال پشت سرش با آهنگ دهل گام بر می دارد و نهیب می دهد. سرنا آهنگ رقص چوبی می زند. خلیفه دور خودش می گردد و ناگهان می ایستد و چوب را حائل ساقهای پا می کند. مهدی بقال چوب را دور سر می گرداند، دور خودش تند می چرخد. هی و با ضربه سنگین طبل هجوم میبرد به خلیفه. چوبها را عوض میکنند. مهدی بقال جلو میافتد. خلیفه دنبالش میکند. صدای دهل و سرنا تا هفت محله میرود. فریاد و دست زدنها قاطی هم است. نوروز آغاز شده است.